Persian Proficiency Improvement Course, Listening Comprehension, Subcourse 2. Test, Unit 6. Text A.
علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز پنج شنبه ده شهریور ماه، مطابق با اول سپتامبر، در کنفرانس دائمی خلع سلاح اتمی، در مقر سازمان ملل متحد در ژنو اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی تصمیم دارد در سال 1995 که زمان تمدید قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی است از امضای این عهدنامه خودداری کند. ایران در سال 1966 همراه با 160 کشور دیگر جهان این قرارداد را به تصویب رساند که به موجب آن کشورهای دارای سلاح‌های اتمی تعهد کردند که از گسترش این سلاح‌ها در جهان جلوگیری کنند و کشورهای فاقد سلاح‌های اتمی متعهد شدند که از دست زدن به آزمایش‌های لازم برای به دست آوردن این گونه سلاح‌ها خودداری کنند. علی اکبر ولایتی در سخنانی که در کنفرانس مذکور ایراد کرد گفت اسرائیل باید اجازه دهد کارشناسان سازمان ملل متحد از تأسیسات اتمی دیدن کنند. وی همچنین از اینکه کشورهای منطقه خلیج فارس طی سال اخیر بیش از 40 میلیارد دلار برای خرید سلاح‌های پیشرفته پول خرج کرده‌اند انتقاد نمود.
تکس بی.
علی اکبر ولایتی ضمن سخنان خود گفت باید برای خاتمه دادن به مسابقه بی‌معنای تسلیحاتی قدمی برداشته شود. وی افزود ثروت عظیم و خداداد کشورهای منطقه به یقین می‌تواند به جای خرید سلاح‌های غیرقابل استفاده به مصارف بهتری برسد. علی اکبر ولایتی در سخنانی که دیپلمات‌های سازمان ملل متحد در ژنو لحن آن را معتدل توصیف کردند اظهار داشت که سلاح‌های اتمی بزرگترین خطری است که امنیت خاورمیانه را تهدید می‌کند و تأکید کرد که جمهوری اسلامی خواستار افشای کامل برنامه‌های اتمی کشورهای منطقه است. وی افزود که برنامه‌های اتمی اسرائیل بزرگترین خطر را متوجه منطقه کرده است. اسرائیل که از پیوستن به قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی در سال 1970 خودداری ورزید، هرگز اجازه نداده است که سازمان جهانی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد از تأسیسات اتمی آن بازدید به عمل آورد.
Text C.
قرارداد ایجاد یک کارخانه ذوب مس در استان کرمان با ظرفیت تولید سالانه 80 هزار تن بین شرکت ملی مس ایران و شرکت ملی فلزات آهنی جمهوری چین دیروز در محل وزارت معادن و فلزات امضا شد. ارزش این قرارداد بیش از 60 میلیون دلار است. کارخانه جدید مس در خاتون آباد استان کرمان احداث می شود. مواد اولیه کارخانه خاتون آباد از منابع سرچشمه و 4 گنبد قابل تأمین است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی طراحی کارخانه به نحوی است که افزایش تولید این کارخانه تا 100 هزار تن در سال قابل انجام است و محصول آن با خلوص 99% است که قابل صدور است و نیز می توان جهت تسویه نهایی به مجتمع مس سرچشمه منتقل کرد. طبق برنامه زمان بندی شده اجرای این قرارداد از زمان امضا ظرف 48 ماه صورت خواهد گرفت. کار بررسی تأسیس این کارخانه از آذر ماه سال 71 بین ایران و چین آغاز شد و پیشنویس قرارداد در مرداد ماه گذشته آماده شد.
تکس D.
همچنین 51,000 تن پسته و مغز پسته به ارزش 310 میلیارد ریال صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 4% بیشتر بود. آهنالات و فولاد صادر شده طی این مدت 748,000 تن به ارزش 282 میلیارد ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 33% و 40% تنزل داشته است. بقیه اقلام صادراتی، کشمش، پشم و کرک و مو، روده و خاویار بود. مهمترین گمرکات از لحاظ اولویت وزن کالاهای صادر شده، گمرک بندر امام خمینی با وزن 1966 هزار تن، گمرک بندر عباس با 1085 هزار تن و گمرک ارومیه با 192 هزار تن کالا بودند. همچنین مهمترین گمرکات از لحاظ اولویت ارزش کالاهای صادر شده، گمرک غرب تهران با 1872 میلیارد ریال، گمرک بندر عباس با 481 میلیارد ریال و گمرک بندر امام خمینی با 462 میلیارد ریال کالا بودند.
یونت 8 تکس ای.
ایران روی کمربند بیابانی زمین واقع است و متوسط بارندگی در آن 240 میلی‌متر در سال است، در حالی که متوسط بارندگی کره زمین 860 میلی‌متر در سال است. از نظر مکانی تفاوت‌های زیادی در میزان بارش وجود دارد. برای نمونه متوسط بارندگی در بندر انزلی 1800 میلی‌متر در سال است، در حالی که متوسط بارندگی در شهر یزد 60 میلی‌متر می باشد. در حدود 50% از سرزمین ایران بارشی کمتر از 200 میلی‌متر در سال فرو می ریزد. در نیمی از ایران رودخانه دائمی وجود ندارد. این امر موجب کمبود آب کشاورزی در این نواحی شده و فشار بر منابع آبهای زیرزمینی را افزایش داده است. در نتیجه در اثر برداشت زیاد آب در این نواحی، سطح آبهای زیرزمینی در برخی نقاط بسیار پایین رفته و به مرحله بحرانی رسیده است. مهار آبهای سطحی اصلی ترین وظیفه است که باید هرچه سریعتر انجام گیرد. به همین دلیل دولت در برنامه 5 ساله اول سرمایه کلانی را بدین امر مهم اختصاص داده است. همکنون 22 سد مهم در دست ساختمان است که تعدادی از آنها تا آخر برنامه 5 ساله اول مورد بهره برداری قرار می گیرد.
تکس اف.
به عقیده جمعیت شناسان، مهمترین عوامل رشد جمعیت عبارتند از سطح شهرنشینی، سطح درآمد، سطح بکارگیری تکنولوژی، سطح سواد، میزان اشتغال زنان، آداب مذهبی و سیاست‌های جمعیتی دولت‌ها. هر کدام از موارد مذکور در افزایش یا کاهش جمعیت تأثیر بسیاری دارد. بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که هرچه سطح سواد، درآمد، بکارگیری تکنولوژی، شهرنشینی و میزان اشتغال زنان در جامعه بالاتر باشد، میزان رشد طبیعی جمعیت در آن در سطح پایین تری قرار دارد. افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته صنعتی در سطح بالاتری قرار دارد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در حالی که جمعیت ایران طی 70 سال 6 برابر شده و از مرز 60 میلیون گذشته است، جمعیت فرانسه طی حدود 200 سال تازه به حدود 2 برابر رسیده است. فرانسه در دوران انقلاب کبیر 1789 میلادی دارای 28 میلیون نفر جمعیت بوده است، در حالی که پس از حدود 200 سال یعنی در سال 1990 جمعیت فرانسه به حدود 56 میلیون نفر افزایش یافته است. رشد طبیعی جمعیت فرانسه 0.4% و ایران 3.2% در سال است، یعنی در هر سال 225 هزار نفر به جمعیت کشور فرانسه افزوده می شود، در حالی که این میزان در ایران 1.856 میلیون نفر در سال است.
Unit 9 Text G.
فارسی از زبانهای هندواروپایی است و با زبانهای لاتین، یونانی و انگلیسی رابطه دارد. واژگان برادر، پدر و مادر این رابطه را نشان می دهند. یادگیری فارسی برای کسانی که زبان مادریشان انگلیسی است نسبتاً آسان است. در فارسی افعال و جمع اسامی معمولاً با قاعده اند و حروف اضافه فراوان به کار می روند. فارسی مهمترین زبان گروه هندو ایرانی است. ایرانیان فارسی را بسیار زیبا می پندارند و از شنیدن اشعار شاعران ایرانی قرون وسطا یعنی فردوسی، حافظ و سعدی لذت می برند. هجوم اعراب به ایران در قرن 7 میلادی، استیلای زبان عربی بر زبان فارسی و مخالفت علمای مذهبی با علم سبب شد که قریب به 1000 سال از زبان فارسی برای بیان مطالب علمی استفاده نشود. اما در قرن اخیر که ایرانیان با فرهنگ اروپایی آشنا شده اند، استفاده از زبان فارسی برای بیان مطالب علمی گسترش یافته است. مهمترین مشکل کنونی زبان فارسی ورود واژگان اروپایی به فارسی است. برای حل این مشکل در زمان سلطنت رضاشاه فرهنگستان ایران تشکیل شد تا برای واژگان خارجی معادلهای فارسی پیدا کند. نویسندگان و مترجمان ایرانی هم معادلهایی برای بسیاری از واژگان خارجی یافتند. در نتیجه زبان فارسی روز به روز برای بیان مفاهیم علمی تواناتر می شود.
Text H.
ایل شامل طایفه های متعدد است. طایفه شامل جماعتی است که غالباً با هم خیشاوندی دور و نزدیک دارند. بختیاری ها و لورها در زاگرس مرکزی و جنوبی زندگی می کنند. این دو گروه مسلمان و شیعه اند. رهبران قبایل بختیاری خان نامیده می شوند. خانهای بختیاری از سال 1870 تا 1930 میلادی از نفوذ فراوانی در ایران برخوردار بودند. در نیمه دهه 1980 جمعیت لورها حدود 500 هزار نفر بود. لورها از دو گروه اصلی پشت کوهی و پیش کوهی تشکیل شدند و روی هم رفته بیش از 60 قبیله را شامل می شوند. قبایل بویرحمدی و ممسنی مهمترین قبایل لور را تشکیل می دهند. تا اوایل قرن بیستم لورها اکثرا کوچنشین بودند. در دهه 1920 و 1930 دولت رضاشاه بسیاری از لورها را وادار کرد که در شهرها زندگی کنند. اکنون بخش بزرگی از لورها در خرم‌آباد، مرکز استان لرستان زندگی می کنند. در نیمه دهه 1980 حدود 600 هزار بلوچ در ایران زندگی می کردند. بلوچ ها عمدتاً در ارتفاعات مکران زندگی می کنند. زبان بلوچی به زبان پشتو که از زبانهای عمده افغانستان و پاکستان است نزدیکتر است تا به زبان فارسی. بلوچ ها اکثراً سنی مذهبند. نیمی از بلوچ ها کوچنشین هستند و نیم دیگر کشاورزند یا در شهر زندگی می کنند.
Unit 10, Text I.
چند روز بعد وزیر دادگستری شرط اسلام و مرد بودن را از شرایط قضات لغو کرد. این کار خشم آخوندها را برانگیخت. روز ششم خرداد شاه ضمن نطقی در کرمان به آخوندها حمله کرد. چند روز بعد در 13 خرداد سال 1342 در روز عاشورا خمینی بالای منبر رفت و سخت به شاه حمله کرد. سخنان خمینی شاه را به شدت خشمگین کرد و دستور بازداشت او را صادر نمود. مأمورین ساعت 4 بعد از نیمه شب روز 15 خرداد 1342 به خانه خمینی ریختند و او را دستگیر کردند و به تهران بردند. خبر بازداشت خمینی همان نیمه شب در قم پخش شد و اعتراضات از سحرگاه همان روز در قم آغاز شد. وسعت اعتراضات که بعدها به قیام 15 خرداد مشهور شد چنان بود که شاه را مرعوب کرد. ولی علم نخست وزیر نیروهای نظامی را وارد میدان کرد و تظاهرات را با خونریزی سرکوب کرد. در قیام 15 خرداد 1342 گروه کثیری از روحانیون و مخالفان رژیم بازداشت شدند.
تکست J.
پس از سرکوبی قیام 15 خرداد شاه با شدت بیشتر برنامه‌های خود را دنبال کرد. در مهر ماه 1342 صورت کاندیداهای انتخابات دوره 21 مجلس شورای ملی منتشر شد و برای اولین بار نام زنان هم در میان آنها دیده می شد. اکثریت قریب به اتفاق این کاندیداها سر از صندوق بیرون آوردند و مجلس 21 به کار مشغول شد. روز 17 اسفند 1342 حسن علی منصور فرمان نخست وزیری را دریافت کرد و علم وزیر دربار شد. با شروع کابینه منصور خمینی از زندان آزاد گردید و در خانه یکی از تجار به نام روغنی تحت نظر بود. تایید سال 1343 که دکتر صدر وزیر دادگستری به ملاقات او رفت و در نتیجه خمینی آزاد شد و به قم رفت. خمینی به مجرد آزادی و ورود به قم مبارزه را از سر گرفت. در نتیجه دولت منصور در 13 آبان 1343 او را دستگیر کرد و به ترکیه تبعید نمود. سه ماه بعد از تبعید خمینی حسن علی منصور به دست یک گروه مذهبی در مقابل مجلس شورای ملی به قتل رسید و دو ماه بعد در 21 فروردین 1344 خود شاه برای دومین بار، این بار به دست یک مرد مذهبی در کاخ مرمر مورد سوء قصد قرار گرفت. سوء قصد کننده که یکی از سربازان محافظ شاه بود با مسلسل به طرف شاه شلیک کرد و دو نفر از محافظین شاه را کشت، ولی شاه جان به در برد. خمینی پس از چند ماه اقامت در ترکیه در تابستان 1344 شمسی به عراق مهاجرت کرد و در نجف به تدریس مشغول شد.
End of test.